اینکه چرا قدرت دست به دست میشه؟ بارها در طول تاریخ انسان این اتفاق افتاده، نه فقط حالا تو این هزار سالی که ما از تاریخ اسلام میشناسیم، در تاریخ انسان این اتفاق افتاده و ما در جایگاهی هستیم که این مسئله با عاقبت به خیری ما، فهم این مسئله و نوع موضعی که ما میگیریم با عاقبت به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که ایمان داره به خداوند، با عاقبت به خیری ما گره خورده، با آخرت ما گره خورده فهم این مسئله. یعنی یه اتفاق ساده نیست که من بگم حالا یکی اونجوری میپسنده یکی اینجوری میپسنده، نظر هر کی برای خودش محترم، بله، اما ما اینجا چی کار میکنیم؟ این روزه امام حسین، بالاخره کرسی آزاداندیشی دانشگاه نیست، نه، اینجا روزه ای که یه عده میان برای آخرت خودشون، برای عاقبت خودشون. من اینجا برام مهمه که، یعنی گره خورده که چه فکری باید داشته باشم، چه تفکری داشته باشم. برای اینکه اینو بفهمم میریم تو دل تاریخ. در دل تاریخ بارها این اتفاق افتاده که قدرت از دست انبیای خدا، از دست اولیای خدا، از دست انسانهای خوب، یا همش یا بخشیش خارج شده، مدیریتش از دست او خارج شده، یا هیچ وقت نبوده که اداره جامعه انسانی ایدئال باشه، هیچ وقت در طول تاریخ نبوده. حتی بزرگترین انسان‌ها مثل امیرالمومنین که بر مسند می نشستن، شما ناهنجاری‌های زیادی توی جامعه می دیدی. مسئولینش بودن، نامه های امیرالمومنین هست به مسئولین خودش که چرا فلان جا رفتی، چرا فلان جا فلان غلط رو کردی، ای یا علی تو پس نمیدونستی کیو سر کار بذاری که اینجوری بشه یا اینجوری نشه. هیچ وقت در طول تاریخ بشر به اون ظرفیت نرسیده که بتونه یک جامعه ایدئال رو شکل بده. وقتی امیرالمومنین نشسته بود روی منبر شروع میکرد نصیحت مردم کردن، بعد فرمود که من اگر بخوام میتونم همین الان دست به سینه معاویه بندازم و موی سینه معاویه رو حالا امیرالمومنین کوفه، معاویه شام، و موی سینه معاویه رو بکنم. و همین که این حرف رو زد این کارو کرد، مثل کاری که اون رفیق سلیمان با تخت ملکه سبا کرد، در چشم به هم زدنی تخت آورد دیگه، در قرآن می فرماید امیرالمومنین در چشم به هم زدنی موی معاویه رو کند، از روی در تاریخ نوشته موی معاویه رو کند و از سینش آورد و مردم دیدن. بعد پیک فرستادن که فلان تاریخ فلان ساعت چه اتفاقی برای معاویه افتاد. گفتن که بله، معاویه روی منبر نشسته بود، یهو یک دستی به سینه‌اش اومد، بخشی از موش رو کند و معاویه از تخت واژگون شد. به علی گفتن که تو که میتونی، پس چرا ما رو اینقدر به ما اینقدر بدبختی میدی، جنگ و مصیبت و، خب تو خودت با یه دست با یه اشاره میتونی این کارو کنی. امیرالمومنین فرمود که خداوند میخواد شما این کار رو کنید. بله من میتونم، ولی خداوند میخواد جامعه این کار رو کنه، میخواد شم توده مردم به سمت اون جایی که باید حرکت کنه. برای همین تا به امروز هیچ جامعه در طول تاریخ انسان هیچ جامعه ایدئالی شکل نگرفته. چرا؟ یه مدتی قدرت گرفته، قوت گرفته، بعد دچار ضعف شده به عوامل مختلف و به دلایل مختلف. چه اونایی که میگن کوروش، چه اونایی که میگن علی، چه اونایی که میگن چه میدونم انوشیروان، هر کسی هر چیزی رو قبول داره، هر کسی و هر مکتبی و هر مذهبی و هر راهی رو قبول داره و میگه این راه راه درستیه و استناد به تاریخش میکنه، بعدش ما میگیم خب چرا بعدش از بین رفت؟ چه اتفاقی افتاد که اون، چه عواملی باعث شد که اون قدرت از بین بره، اون عدالت از بین بره؟ لذا خیلی مهمه که ما سفر به تاریخ کنیم. بچه ها التماس میکنم، حاضرم گریه کنم به پای تک تک شما بیفتم و بگم تو رو امام حسین تاریخ بخونیم، تو رو سید الشهدا تاریخ بخونیم، نه تاریخ اسلام، تاریخ انسان بخونیم. چی شد هنوز آدم ابوالبشر اومده رو زمین، هیچ کسی نیست، یه حابیله، چی از توش قابیل در میاد، چه اتفاقی میفته؟ از اونجا بخونیم. آدم چی کار کرده مگه؟ حابیل مگه چی کار کرده که هنوز هیچی نشده قابیل پشت سرش دست به دست میاد؟ بعد شما قابیل رو یه اسم و یه نفر ندونا، قابیل داستان، برید بخونید داستان قابیل و فرزندان قابیل رو. یه طیفی میشن توی جامعه، یه قطبی میشن توی جامعه، بچه هاش به دنیا میان، گرایش هایی که به سمت قابیل پیدا میکنن، دو دستگی هایی که توی جامعه یه نخستین انسان شکل میگیره، بچه های حابیل با بچه های قابیل. این تاریخ انسانه. یعنی از همون اول شما هیچ وقت نمیبینید که جامعه جامعه ایدئالی باشه. اینا توجیه نیستا، اینا کمک میکنه به فهم دقیق حقیقت. هنوز آدم ابوالبشر اومده روز زمین، هیچ کاری نکرده، دوتا بچهش میشن حابیل و قابیل، به جون همدیگه میفتن، بعد بچه های اونها، بعد جوامع انسانی از اونجا شکل میگیرن، ریشش اونجاست دیگه، بچه های اونا جامعه های مختلف رو شکل میدن، احزاب مختلف رو شکل میدن، قطب های مختلف رو شکل میدن. کار به جایی میرسه که خدا باید انبیای خودش رو بفرسته، باید یه پیغمبری مثل نوح رو بفرسته که 900 سال به مردم بگه بابا راه غلط دارید میرید، بچه های قابیل گوش ندید. نوح از نسل حابیله، شیس همینطور، ادریس همینطور، اینا بچه های آدم هن. تمام معزل اینها نوادگان قابیل بودن، معزل شیس و ادریس و نوح و بعد میگفت 900 سال نبوت که چی شد نوح؟ به کجا رسیدی؟ 900 سال خودتو کشتی، تهش تونستی یه کشتی آدم جمع کنی، بعدشم از هر حیوانی یه جفت ببری که نسلشون کنده نشه، پس تو ناکارآمدی، پس حرفت حرف غلطیه که بعد از 900 سال به نتیجه نرسیده. سفر کردیم متن جامعه اسلامی، پیغمبر، اندیشمند، اگر ظاهریشو بخوایم نگاه کنیم، دنیاییشو بخوایم نگاه کنیم، علی اندیشمند، دیگران براش کتاب می نویسن، غیر مسلمونا قبولش دارن، غیر مسلمونا بهش تأسی می کنن، چرا نتونستی جامعه ایدئال درست کنی؟ می فرماید بله من می تونم، اما خدا می خواست شما این کارو کنی. امیرالمومنین می فرماید خدا می خواست شما بفهمید، خدا می خواست شما این کارو کنید، توده مردم. تو لذا امام زمان چرا نمیاد؟ تنها کسی که میتونه اون جامعه آرمانی رو درست کنه امام زمانه. چرا نمیاد؟ چون هنوز مردم به اون ظرفیت و به اون سطحی که دیگه این یکی رو کنار نزنن نرسیدن. کارشو داره میکنه امام زمان، اما اون ظهور کبراش اتفاق نیفتاده، اون حاکمیت اصلی، اون که زمین خزائن خودشو بریزه بیرون. چون مردم به اون لذا وقتی میاد اولین کاری که میکنه دست به سرها میکشه، دست به عقول میکشه تا عقل مردم کامل بشه. خیلی مهمه ما توی دو تا چهار تای محاسباتیمون دقت کنیم. در تاریخ هستش که وقتی آقا تشریف میارن اولین کاری، یکی از اولین کارهایی که میکنن، در تاریخ نیست ببخشید، در روایت هست، به سر قبر خلیفه اول و دوم میرن در مدینه، این دو رو از قبر در میارن. مردم نگاه میکنن ای بدن سالمه، عجب اشتباهی میکردیم ما، اینا حتما آدمای خوبی بودن که بدنشون سالمه. بعد میگن امام زمان این دوتا رو به درخت خشکی میندازه، در جا درخت سبز میشه. میگن اینم معجزه دوم، مردشون درخت سبز میکنه. شیعیان دینشون رو از دست میدن اونجا، خیلی از شیعیان در تاریخ در روایت هستا، شیعیان بودن اشتباه کردیم، دست از شیعگری خودشون میکشن. بعد میگن، روایت میگه امام زمان اون دوتا رو میکشن و پایین درخت خشک میشه و اونها رو به آتش میکشه. خیلی مهمه که ما چه شکلی بفهمیم دین و چه شکلی بفهمیم، چه شکلی استدلال کنیم، استدلالای قوی متقن که هیچی نتونه ما رو تکون بده، هیچ طوفانی نتونه باورهای من رو از من بگیره. اگر باورم باوره ها، اگر عمیقه. سفر کردیم به جامعه اسلامی، دیدیم که پیغمبر یه اندیشمندی، یه متفکری، نمیدونم هر کی هر چی اسمی میخواد روش بذاره، اومده در یک جامعه عربی موفق شده با یک کار فکری انسانهای هوشمند و باهوش جامعه رو جذب خودش کنه، نخبگان جامعه، ولو غلام باشن، ولو کنیز باشن، ولی فهمیده که این راه به ثمر میرسه، بهش ایمان میاره، تحریم و شکنجه و جنگ رو به جان میخره، اخراج از شهر رو به جان میخره، قبول میکنه، اینا قبول میکنن، اینا ایمان میارن به لا اله الا الله به طور مطلق، به طور کامل یا نسبتاً کامل میرسن. تو رفیقای پیغمبر میگردن، علی رو پیدا میکنن، میبینن این درستر میگه، دورش جمع میشن، کمن، اقلیتن. اینا اول ایمان میارن، یه طیف اکثریتی بعدن ایمان میارن وقتی میبینن پیغمبر داره رشد میکنه، پیغمبر داره جامعه رو به جای خوبی میبره، وقتی میبینن مثلا تو جنگ با دشمن پیغمبر پیروز شد با اینکه تعدادش کم بود، میبینن این راست میگه، بهش ایمان میاره. اینا طیف اکثریتی از جامعه، اینا کم هوشترن نسبت به اون اقلیت اول، نسبت به علی و شیعیان، نسبت به سلمان و عمار و ابوذر، و لذا ایمانشون کمتره. خدا رو قبول دارن، خدا رو میخوان، دنیا رو هم میخوان. سنت های اعرابیگری خودشونو دارن. داریم میریم میبینیم چه شکلی قدرت دست به دست میشه ها. با یه دکمه نمیتونه مثل ایمان کامل به دست بیاره. یه عمری یه جور دیگه زندگی کرده. حالا میبینه نه خدایی هم هست، پیغمبری هم هست. میگه باشه ایمان میارم. اما بالاخره اون حالات اعرابیگری و سنت های اعرابیگری خودش، اینو طیف اکثریت جامعه پیغمبر رو بعد از به اسد تشکیل میدن تا فتح مکه. فتح مکه یه عده دیگه وارد اسلام میشن. اینا حقیقتا ایمان نیاوردن، به بنبست رسیدن. یک، دو، قدرت رو در لباس اسلام میبینن. تا اون موقع مقاومت کردن برای اینکه قدرت داشته باشن، دیدن نه قدرت تو لباس اسلامه، قدرت رو تو لباس اسلام میبینن. اینا میشه اقلیت دوم. اقلیت اول علی و شیعیانش، خطرپذیر، باهوش، مؤمن، موحد، توحیدی، متقی. اکثریت مردم یه عده به این ور نزدیکتر، یه عده به اون ور نزدیکتر، یه عده وسط، دنیا، خدا، همه رو با هم، گرایش به سنت‌های خودشون، به آداب خودشون، به رسوم خودشون. اقلیت دوم که زمان فتح مکه ایمان میارن، کسانی هستند که بن‌بست رسیدن و دیگه راهی ندارن جز اینکه اسلام بیارن. یک، دو، اینکه قدرت رو تو لباس اسلام میبینن و میگن بریم، اون قدرتی که ما توش دنبالش میگردیم اینجاست، پیدا میشه. قبل از فتح مکه اون اقلیت اول با طیف اکثریت مسلمان خیلی دعوایی نداشتن با هم، درسته عدهشون مؤمن تر بودن، موحد تر بودن، بیشتر سنگ پیغمبر رو به سینه می زدن، یه عده نه پیغمبر رو یا محمد صدا می زدن یا رسول الله نمی گفتن، ولی به هر حال خیلی با هم دعوایی نداشتن. و به خاطر شرایط مشترکی داشتن با هم راه می اومدن. اما بعد از فتح مکه و وارد شدن ابو سفیان و سران قریش به اسلام، یه اختلافی بین اینها شکل میگیره، یک شکاف عمیقی شکل میگیره. اینها دو تا وحدت داشتن قبل از ابو سفیان، قبل از
تا امروز که جلسه نهم یا دهم این بحث شهر گم شده است قصه نگفتم، فقط داریم میریم مثال بزنیم برگردیم. و اینا دو تا وحدت حقیقی، دو تا وحدت داشتن، اقلیت اول با این طیف اکثریت. وحدت اولشون وحدت حقیقی بود و وحدت دومشون وحدت اعتباری. وحدت حقیقی این که هر دو خدا رو قبول داشتن و هر دو قریش رو کافر و دشمن می دونستن. اینا در این تا قبل از فتح مکه در این موضوع وحدت داشتن. درسته علی یه جوری دیگه ای رسول الله رو قبول داشت، اینا اونجوری قبول نداشتن، ولی هر دو قریش رو کافر می دونستن، ابو سفیان رو دشمن می پنداشتن. در این وحدت داشتن، این وحدت حقیقیشون بود. یک وحدت اعتباری هم داشتن. وحدت اعتباری یعنی وحدت موقتی، مثل وحدتی که مسافرای هواپیما وقتی که هواپیما سقوط میکنه با هم پیدا میکنن، همه اونجا دست به دست هم بیان تا هواپیما سقوط نکنه. هیچ کی دیگه اونجا از دین و آیین و اصول دین و کیو قبول داری کیو قبول نداری و به کی رأی دادی و ندادی نمیپرسه. سنی و شیعه و مسیحی و لائیک و همه دست به این میشه وحدت اعتباری. اینا یک وحدت اعتباری هم با هم داشتن و وحدت اعتباریشون این بود که شمشیر
تحریم قریش رو گردن هر دوی اینها بود. یعنی خطر مشترک متوجه هر دوی اینها بود. این دو وحدت اینها رو توی یک تیم جمع کرده بود. اما بعد از ایمان آوردن ظاهری ابو سفیان، بعد از فتح مکه، هر دوی این دوتا وحدت ها از بین رفت، چون اینها دیگه وحدت حقیقی نداشتن، چون ابو سفیان دیگه کافر نبود، لا اله الا الله میگفت، مسلمان بود. وحدت اعتبارشون از بین رفت چون خطر قریش از بین رفته بود دیگه. شمشیر ابو سفیان رو گردن هیچ کدومشون نبود دیگه، اینا قرار بود با هم زندگی کنن. شکاف بین این اقلیت که ما بهش میگیم علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب که یک قشر کمی در جامعه بودن با یک تفکر خاصی، با این طیف اکثریت که آمیخته ای از اسلام و سنت‌های عربی و آداب و رسوم و خواسته های خودشون بودن، شکاف پیدا کرد. این شکاف عمیق شد. دلیلش این بود، اینها اقلیت اول میگفتن ابو سفیان برای ما تهدیده. ابو سفیان و دور و وریای ابو سفیان و تفکر ابو سفیان برای ما تهدیده، اگر هم ما بخوایم از اینها استفاده کنیم طبق تصمیم پیغمبر، یک نگاه تاکتیکی بهشون داریم نه یک نگاه استراتژیک. اما حالا اینو من هفته بعد توضیح میدم که اصلا چرا پیغمبر ابو سفیان رو پذیرفت و ایمان ابو سفیان رو پذیرفت که بعد منجر بشه بنی امیه و امپراتوری بنی امیه و کربلا و امام حسن و این اتفاقا بیفته. اصلا چرا پیغمبر پذیرفت ابو سفیان؟ اینو هفته بعد انشالله عرض میکنم. سلام علیکم اگه زنده بود. اما نگاهش نگاه تاکتیکی بود. نگاه تاکتیکی با نگاه استراتژیک فرق میکنه. نگاه تاکتیکی نگاه کوتاه مدته. شما فوتبال که بازی میکنی یه استراتژی داری برای نوع بازی کردنت، اما یه تاکتیک داری. یه موقع میگی چه میدونم 3-5-2 بازی میکنم، یکی میگی یه موقع میگی 4-4-3 4-4-2 اینجوری بازی میکنم، یه موقع اینو میذاری دفاعی، یه موقع میری حمله، یه موقع دفاعی بازی میکنی، یه موقع این تاکتیکه، این کوتاه مدته. اما استراتژی تو یک استراتژی بلند، یک نگاه بلند مدتیه که تو داری، و نگاه بلند مدت پیغمبر یک نگاه چند هزار ساله است، نه یک نگاه توی یک بازه تاریخی محدود. نمیتونیم اون رو، اینا هم گفتن نگاه ما باید به اینا، به این کسایی که تازه مسلمون شدن و پیغمبر پذیرفتشون، یک نگاه تاکتیکی باشه. حالا چرا تاکتیکیشو هفته بعد عرض میکنم. اما این طیف اکثریت میگفتن نه، ما یک نگاه استراتژیک به اینها داریم. یعنی این بعد میگفتیم چیه نگاه؟ میگفتن اینا ظرفیت بزرگیه. ما تو الان با 300 نفر میرفتیم جنگ، الان ابو سفیان ایمان آورده، کل قبایل قریش ایمان آوردن. قریش رأس قبایل عرب بوده، ایمان آوردن اون مساوی بود کل ایمان آوردن همه قبایل. خب ما خیلی قوی شدیم به لحاظ نیروی انسانی، الان 300 نفر بودیم شدیم 30,000 نفر. دو، اوضاع اقتصادی دست ابو سفیان، بانک ها دست اونه، حساب ها دست اونه. به لحاظ مالی به اون تا اون موقع یه خدیجه بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها بود ساپورت میکرد، کسی پولی نداشت. تا اونم تموم شد دیگه، پیغمبر با حضرت خدیجه روی پوستین میخوابیدن. آقا ابو سفیان اومده، الان دیگه همه هزینه هایی که تا حالا خرج جنگ با اسلام میشد خرج هزینه توسعه اسلام میشه. شما چرا اینقدر دوگمید؟ چرا اینقدر علی؟ تو چرا اینقدر رادیکالی؟ چرا اینقدر بسته ای؟ چرا نمیفهمی چه فرصتی نصیب ما شده؟ یک نگاه استراتژیک داشته باش به اینها. امیرالمومنین گفت نه اینجوری نیست. خب این شکاف بین اینها عمیق شد. یکی از دلایلی هم که امثال ابو سفیان رو پذیرفتن باز همون تعلقات عربی و اون سنت‌های عربی، میگم تلفیقی از اسلامیگری و عربیگری بودن دیگه. حالا رفیقاشون، همسایه‌شون، بچه محلشون ایمان آورده، باید ازش حمایت کنن. بچه محلمه، او ناحقه. نه، بچه محلمه. اوف بر مردمی که رفتن به بچه محلشون رأی دادن، اوف بر اون مردمی که راه میافتن میرن شهرستانشون به فامیلشون رأی بدن، در صورتی که تو اون شهر زندگی نمیکنه، که جامعه رو به فضاحت میکشونن، جامعه رو به بدبختی میکشونن، شهر رو به بدبختی میکشونن. خدا لعنتشون کنه. کجا ما اختلاف بین این دو گروه رو میبینیم؟ اقلیت نخبگانی، علی و علی ابن ابی طالب و شیعیانش، اکثریت تلفیق شده از اسلامیگری و اعرابیگری. یه روایت بگم، تاریخ بگم، میگن روزی سلمان و بلال و صهیب، ببین کیا اینا تو جامعه نخبگانی اون زمان بودن، یکیشون حبشی، بلال حبشی، یکیشون سلمان فارسی، ببین اینا گشتن پیدا کردن. و اینی که میگم تاریخ انسان بخونیم، سلمان از قلب جامعه ایرانی میره اونجا، کیو پیدا میکنه؟ علی رو پیدا میکنه، بلال حبشی، صهیب رومی، صهیب رومیه. اینها میبینی توی دام سنت‌های اعرابیگری نمیافتن، چون نبودن در جامعه عربی بزرگ نشدن، که راحت‌تر راهو تشخیص میدن. اما طیف اکثریت اعراب راه دیگری رو تشخیص میدن. میگه نشسته بودن بعد از فتح مکه، سلمان و صهیب و بلال حبشی. بلال اینجوری نگاه نکنید، بگید یه غلامی بوده، نمیدونم فلان. در تاریخ داریم وقتی اینا اومدن گفتن یا رسول الله بلال اذان نگه، بلد نیست، شعر و سین میگه، میگه اسحد و ان علی ام ولی الله، به درد نمیخوره که. پیغمبر گفت باشه نگه. در تاریخ نوشتن شب صبح نشد بچه ها، شب صبح نشد، هی نگاه میکردم اینا زمان نگه داشته شده. یا رسول الله چرا زمان نمیگذره؟ گفت خدا میخواد بلال اذان بگه. میگه این سه تا نشسته بودن، سلمان و بلال و صهیب. ابو سفیان رد شد، اینا یه تیکه بهش انداختن، گفتن شمشیر خدا گردن تو رو نزد، گردن دشمن خدا رو نزد. خیلی افسوس خوردن، میخوردن اینا، یک کاش ما میزدیمش. میگن ابوبکر هم اونجا بود، خلیفه اول اونجا بود. میگه ناراحت شد، با ناراحتی گفت آیا بر عبارات رو دقت کنید بچه ها، میتونید در حقیقت اون حالات عربی، ابوبکر کسی بوده که قبل از فتح مکه مسلمان شده. با ناراحتی گفت آیا بر ضد شیخ قریش این گونه سخن میگویید؟ اینها برای امیرالمومنین ایمان بلال ارزشمندتر بود از پول ابو سفیان، از جایگاه اجتماعی ابو سفیان. به ایمان بلال نگاه استراتژیک داشت. این دست روایاتی که در تاریخ نقل شده جامعه اون روز رو به نمایش میکشه که اینها با هم اختلاف شدید داشتن سر افراد، سر تفکرات. شما چرا اینجوری فکر میکنید؟ به شیخ قریش حرف میزنی؟ میدونی این چقدر برای ما آدم آورده؟ خب اینها میگفتن، اقلیت مؤمن امیرالمومنین میگفت اگر شما میگید ثروت، این ثروت داره، نیرو انسانی داره، اگر ثروت این کارآمد بود، اگر نیروی انسانی این کارآمد بود که خب اسلام رو شکست میداد، ما رو شکست میداد. مگه دست خودش نبود اون موقع که مدیریتش دست خودش بود؟ که این همه مگه نجنگید؟ این همه مگه ما رو تحریم نکرد؟ مگه از شهر بیرون نکرد؟ مگه 3 سال ما رو آواره نشین شه به ابی طالب نکرد؟ مگه ما رو از مکه بیرون نکرد؟ خب اگه ثروت این کارآمد بود نتیجه میداد صرفاً، یعنی اکتفا کردن به این، اگر اکتفا کردن به ثروت، اکتفا کردن به قدرت، اکتفا کردن به جایگاه اجتماعی نتیجه بخش بود، خب خودشون ما رو میبردن، ما رو شکست میدن، که شکست خوردن از ما، آخر سر به بنبست رسیدن، آخر سر ایمان آوردن. نگاه نخبگان جامعه امروز ببینید چه نگاه مبنایی بوده. نگاه رو در یک واقعیت زمانی و یک شرایط خاص نمیبینه. میگه الان اومد حسابمون پر شد، لشکرمون پر آدم شد. میگه بابا یک نگاه مبنایی داشته باش، یک نگاه بلند مدت داشته باش. در کوتاه مدت همین از روی تو هم رد میشن، کمون که اتفاق افتاد. اینها که حزب مخفی شدن در جامعه اون روز، سوار بر این حمایت ها شدن، سوار بر این کسانی شدن که اینها رو حمایت میکردن، مثل همین خلفا از اینها حمایت میکردن، سوار بر همین ها شدن، سر به زنگا اونجایی که فرصت ظهور و بروز پیدا کردن همه اینها رو هم گذاشتن کنار، خودشون امپراتوری اموی رو تشکیل دادن، بنی امیه رو تشکیل دادن، پیران عثمان رو علم کردن. خب قدرت و ثروت امیرالمومنین میفرمود به شرطی کار آمده که همراه با ایمان باشه، همراه با ایمان واقعی باشه. نیست، این ایمان وجود نداره. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، یون عمل صالح از هر مرد و زن و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، در حالی که ایمان داشته باشه، فلنه نهیان و حیاتن طیبه، اون موقع جامعه به حیات طیبه میرسه. اگر مسئولین، مردم 1000 تا کار خوب کنن ولی ایمان نداشته باشن اثر نمیکنه. تو اگه حرف خوب بزنی ولی ایمان نداشته باشی اثر نمیکنه. همونطور که اگر غذا رو بذاری روی اجاق ولی آتش رو روشن نکنی اون غذا نمیپزه. جامعه به بلوغ نمیرسه اگر مردمش، مسئولینش، دستندر، هر کسی که مؤثره، مگر اینکه ایمان داشته باشه. بعد اون عمل صالح این حرارت رو به جامعه میده، بعد این عمل صالح نجات میده. آقا فلان تصمیم خوب، فلان تصویب خوب، فلان طرح خوب چرا نتیجه نداد؟ و هو مؤمن، برنامه خوبی بود ولی نتیجه نداد. و هو مؤمن، باید مؤمن باشه اون کسی که داره این رو اجرا میکنه یا تصمیم میگیره. خب نهایتاً این اختلاف شدیدی که راجع به این داریم صحبت میکنیم، چرا قدرت دست به دست میشه، نهایتاً این اختلاف شدیدی که بین این نخبگان جامعه، گروه نخبگانی جامعه، اقلیت امیرالمومنین و شیعیانش و اون طیف اکثریتی بود، بعد از پیامبر خب اونها اکثریت بودن، این اقلیت رو به حاشیه روندن و خودشون کار رو به دست آوردن. چه اتفاقی افتاد؟ اینو هفته پیش عرض کردم. اما حالا که کار تازه اول ماجراست، تا اون موقع پیغمبر بود اجازه نمیداد ابو سفیان در متن جامعه اسلامی قدرت بگیره، بود در متن جامعه ولی قدرت نداشت، نفوذ نداشت. پیغمبر بود ولی شما چه سوابقی از امر و آس در زمان پیغمبر سراغ دارید؟ پیغمبر بود اما شما چه سابقه ای از خالد ابن ولید در زمان پیغمبر سراغ دارید؟ اینا قدرت نمیگیرن در... یعنی پیغمبر نگاهش به اینا یک نگاه تاکتیکی بوده، اجازه قدرت گرفتن و به قدرت رسیدن و به رأس رسیدن رو نمیداده. اما وقتی که پیغمبر از دنیا میره، اگه امیرالمومنین بود همون راهو ادامه میداد. اما اولین کاری که میکنن علی ابن ابی طالب خون ریزی میکنن. دومین کار چیه؟ تمام اون کسانی که بعد از فتح مکه تازه مسلمان شده بودن، در زمان پیغمبر فرصت ظهور و بروز پیدا نکردن، اینها رو و اینها از اینا حمایت میکردن، میگفتن اینا ظرفیتن، اینا فرصتن، همه اینها رو میارن در رأس جامعه اسلامی قرار میدن. همون ابتدای کار خالد ابن ولید یکی از پرچمداران سقیفه است، یکی از تعیین کننده های سقیفه است. خالد ابن ولید بعد از فتح مکه ایمان آورد، میاد جریان سقیفه رو برمیگردونه به سمت خلیفه اول و امیرالمومنین کنار کشته میشه. کی به این بها داد؟ طیف اکثریت. پیغمبر یه لشکری درست کرده بود اواخر عمرش برای مبارزه با رده و اسامه رو به عنوان فرمانده لشکر گذاشته بود، همون مصادف با رحلت پیامبر. تا پیامبر از دنیا میره خلیفه اول اسامه رو برکنار میکنه، خالد ابن ولید رو فرمانده لشکر میکنه. ببین چقدر خیلی عوض میشه، اصلا جریان عوض میشه. کیه خالد ابن ولید؟ تو سقیفه رأی و برگردون به سمت خلیفه اول. تو ماجرای احراق باب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، شما اسم قنفذ رو زیاد شنیدید ولی تاریخ اینطور میگه که خلیفه دوم وقتی عصبانی میشه و دستور میده که هیزم ببرید به درب خانه فاطمه زهرا، دو نفر صدا میزنه، قنفذ و خالد. و خالد جز کسایی بوده که هیزم میبره در خانه حضرت زهرا و اون جریان رو مدیریت میکنه. باز در تاریخ نوشته وقتی وارد خانه، در کتاب سلیم ابن قیس اسرار آل محمد صلوات الله اللهم صل علی محمد وعلی محمد، یعنی این کتاب الفبای شیعه است، کسی بخواد الفبای شیعه رو بخونه باید این کتاب رو بخونه. اونجا نوشته که وقتی وارد خانه میشه خالد شمشیر میکشه که حضرت زهرا سلام الله علیها رو بزنه، امیرالمومنین شمشیر میکشه و او رو به زمین میزنه و میخواسته او رو به قتل برسونه. بعد در تاریخ نوشتن که خالد قسم میده امیرالمومنین و امیرالمومنین رهاش میکنه. همین اتفاق میفته، چند ساعت بعد باز تو مسجد که امیرالمومنین میکشونن میبرن به مسجد برای بیعت اجباری، اون کسی که شمشیر میکشه و رو گردن امیرالمومنین میذاره خالد ابن ولیده. بعد میگن امیرالمومنین بلند میشه با یه دستش یقه خالد رو میگیره پرت میکنه. خب این میشه مسئول جامعه اسلامی اون موقع. سلام علیکم. یالله آقا بفرمایید. سلامتی همه ذاکره امام حسین صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خالد ابن ولیدی که این سوابق رو داشته، قبل از اسلام کسی که میره تا مسلمانانی که هجرت کردن به حبشه رو با اون پادشاه حبشه صحبت کنن برگردونن، خالد بن ولیده از طرف کفار. این آدم با این سبقه بعد از فتح مکه که به بنبست میرسه، قدرت رو تو لباس اسلام میبینن، مسلمان میشه و بعد در زمان پیغمبر فرصت ارزندان پیدا نمیکنه. بعد از پیغمبر اینها میشن نخبگان جامعه، اینها میشن خواص جامعه، بزرگان جامعه، جامعه اون روز که میبینید در ماجرای احراق باب و اینهاش. بعد بهش لقب هم میدن، میگن شمشیر خداوند، به خالد بن ولید شمشیر خداوند. یا در مورد امراض شما قبلش اصلا سوابق نمیبینید، تا وقتی که امیرالمومنین کنار میزنن اینها به رأس میشینن، شما میبینی سوابق امراض، فتح فلسطین، فتح دمشق، فتح مصر، فتح نواحی غربی اردن، اینا میشه جزء افتخارات امراض. در صورتی که نمیدونستن به زودی همین آقایون از روی خلفا هم رد میشن و امپراتوری اموی رو تشکیل میدن. یک نگاه اونها به این خلفا نگاه کوتاه مدت داشتن، ولی اینها به اونها نگاه بلند مدت داشتن و این یعنی نفهمیدن ماجرا. خب عرضم تمام، افتخار داریم امروز در خدمت جناب خدام باشیم، از روضه‌خونای خوب این منطقه با حال خوب حرم حضرت عبدالعظیم ایشون رو زیارت کردیم، جلسه با شهرداریشون رو زیارت کردیم، روضه خوبی بود الحمدلله، و خواهش کردیم که انشالله رونق بدن به این جلسه ما شهادت امام هادی. من اینم بگم حالا که کار به اینجا رسید، من اسم چند تا شهید رو نوشتم به یاد امام هادی. یاد کنیم آقا ما رست داریم، اسم شهدا رو میاریم، شاید که دست ما رو بگیرن. ما همه دغدغمون اینه که عاقبت به خیر از این دنیا بریم، همین حرفا و حدیثا واسه اینه که وقتی از دنیا رفتیم خسرت دنیا و آخره نشیم، راه درست رفته باشیم. یاد کنیم از جانباز شهید هادی حجامی ثابت قدم، یاد کنیم از شهید محمد هادی اکبری 17 ساله فکه و الفجر 1، یاد کنیم از شهید هادی اصفهانی 17 ساله جنازش تو جزیره مجنون موند، هنوزم بر نگشت، مادرش هنوز چشم انتظار. یاد کنیم از شهید هادی ملا کاظمی 19 ساله روی مین شهید شد، در اثر انفجار مین به شهادت رسید. یاد کنیم از شهید مدافع حرم عبدالهادی قاسمی، یاد کنیم از شهید مدافع حرم آقا هادی باغبانی، یاد کنیم از محافظ حاج قاسم، شهیدی که همراه حاج قاسم بود توی فرودگاه بغداد، امریکایی‌ها زدنه، شهید هادی تارومی. وقتی به شهادت رسید دو تا بچه داشت، دو تا دختر، محیا و هانیه، یکی 4 ساله یکی 9 ساله. دست ما رو بگیرن. یاد کنیم از شهید مدافع حرم هادی زاهد، روی سنگ مزارش نوشته حرم زینب عجب حال و هوایی دارد، حرم زینب عجب حال و هوایی دارد، سوریه فیض شهادت چه صفایی دارد. بنویسید به هر سنگ مزار شهدا که چقدر عمه سادات فدایی دارد.